الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام عليكم بما صبرتم والنعم عقبى الدار. شاید ظلم به شما بشه که من بخوام وقت عزیزان رو بگیرم و شما را از اون توجه خودتون به خودتون و سیر به عالم معنا خدای نکرده باز کنه. از این جهت به خودم این اجازه رو میدم که سخن اولیاء خدا رو متذکر بشم و انشاءالله از این طریقه بتونیم که با تذکر سخن انفاس قدسیه اولیاء الهی متذکر بشی. اول یادی از امیرالمومنین که مقام حضرت مقام جنبه روحانی انسان هاست. من آیه 207 سوره بقره را که در شأن امیرالمومنین نازل شده است را میخونم، انشاءالله خودش متذکر میکنه ما. حتما میدانید که بعضی آیات در شأن وجود مقدس امیرالمومنین آمده است. شیعه و سنی هم ندارد، همه قبول دارن. احمد حنبل اصلا یک کتاب دارد راجع به آیاتی که راجع به امیرالمومنین است. این چیزی نیست که شبهه و شک و شبهه‌ای درش باشه. آیه میفرماد که و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. آیه 207 سوره بقره. یعنی می فرماد که ای پیغمبر، یه عده هستن که اینها جانشون را به خدا فروختن، یشری با خدا جانشون را معامله کردن که چی بگیرن؟ ابتغاء مرضات الله، میخوان رضایت حضرت پروردگار بگیرن، ابتغاء کنن. آخر آیه خیلی عجیبه، مفسرین دقت داشتن الحمدلله. بعد میفرماد والله رؤوف بالعباد، خدا چون به بندهاش رؤوفه اینا رو میاره به صحنه تا اینها کمک بنده ها بکنن، بنده ها به جای برسن. چون آخر این آیه معنی نمیده رؤوفون بالعباد، اگه دقت کنین باید یه جور دیگه می نوشته است. یعنی اگه این آخر آیه به اصطلاح همون حالت اول آیه رو داره در وصف وجود مقدس حضرت است که اینا نمیاره. حالا ریزه کاری های تفسیری تو خود همون المیزان نگاه بفرما. پس یه نکته است که میفرماد آدم ها، یه آدم های هستن اینا یه جور دیگه. من تعجب میکنم از بعضی نویسنده که میگن که نگون علی فوق انسانه، بگون انسان بزرگیست. آخه کدوم انسان ها تو مکه متولد شدن؟ آخه راست راستی یه جور دیگه است. آخه چرا نباشه؟ یعنی این حرف ها اینا ما را میبندد از معارف. یعنی اگه خدایی نکرده شما یه جوری، من تعبیرم این است وهابی، باز وهابی وار نگاه کردی. دقیقا وهابی ها همین روایت های ما که ما داریم راجع به امیرالمومنین داریم اونم دارن، اما یه جوری معنا میکنن که امیرالمومنین یه آدم خوبی است، یه خود خوبتر از بقیه است. من دلم میخواد حالا که این جلسه هستم در محضر روایات آیات هستیم، خود اشاره آیات روایت رو کمک بگیرین. این روحیه کدره، اینکه نمیخوان چیزای بزرگتر از عالم حس و طبیعت ببینیم، خب اینا از بین ببریم. نه آقا، یه عده خواستن، اونا رو بعد خودتون حل کنین که چرا خواستن. اما وقتی فهمیدین خواستن، خب درست ازشون استفاده میکنین. تو خانه کعبه دیشب عرض کردم خدمت دوستان، روایت شیعه و سنی در تولد حضرت امیرالمومنین در خانه خدا که شک و شبهه‌ای کسی نداره که. یه وقت خودم اینا رو شیعه با من دیشب روایت های اهل سنت همش خوندم، مولد و هو فلم کعبه مال مروج و زهبه و مسعود. خب پس نه خواستن آقا، بحث خاصش رو اینجا نکنید. ولی آقا آدم عاقل اگه دید این آب سیرابش میکنه چه کار میکنه؟ خب میخوره تا سیراب شه. بالاخره یه وجودات نورانی متعالی در این عالم هستن، اینها جنبه نورانی محض انسانی هم. همون است که خودتون میخونین دو تحرکم تطهیرا، جنبه محض تطهیرای آخرش یعنی چه؟ یعنی محض، جنبه نورانی محض. خدا به حق امیرالمومنین من شما رو از این نوع نگاه که اینها را اسرار بشریت بشناسیم ما را محروم نکنه. بله دیگه، حالا یاد داشته من بمونه دیگه، نمیخواد اینجا بحث کنیم. ولی اگه این نگاه واضح شد، میگه آقا اگه نگاه کردی دیدی یک محبت مطلقی به وجود مقدس امیرالمومنین داری، بدون که وارد وادی ایمان شدی. از این حرفا هست. در مورد اعتکاف هم خوبه که به هم تذکر بدیم. علتش هم اینه که این تذکرات باعث میشه که بهتر جنبه کمالیه اعتکاف رو به لطف الهی نصیب خودمون بکنیم. من با چند تا روایت یادداشت کردم، خوبه تذکر است انشاءالله. داریم که من اعتکف ایمانن و احتسابن غفر له ما تقدم من ذنبه. هر کس که برای خدا و به حساب خدا معتکف بشه همه گناهان قبلش بخشیده میشه. این روایت عیناً برای کجام داریم؟ برای کعبه هم داریم، حج هم داریم. خیلی عجیبه است. وسائل شیعه یه بحثی دارد، تشابه بین حج و اعتکاف. از یه بحثه، خود نمیدونید اینجا شما نمیتونید عطر مصرف کنید، اونجا هم نمیتونید. چند تا کار که اینجا نمیتونید بکنید اونجا هم نمیتونید. یعنی یه تشابهی است. در اونجا داریم که اگر کسی از حج برگشت و گفت خدا منو نبخشیده است، تهمت به خدا زده است. خدا میدونه اینجا همینطور. یه بحثی خدا رحمت کنه آیت الله ملکی تبریزی رو توی این المراقبات دارن زیادم تأکید میکنن، کار خوبی هم میکنن. میگن نگوین یعنی چه با این یه ذره کار اینقدر نتیجه میدن، بگون یه ذره کار چند نفر توفیقش دارن. روی هی فکر کنین حالا چی شده است که خدا حالا یهو به یه آدمی یه توفیق میده. خب ما نمیدونیم، اما این که با همین یک ذره نتایج زیادی میدن، اینا ما نباید ازش غفلت کنیم. بگم آخه مگه میشه؟ دوباره جمله حضرت علام آقای ملکی را تو ذهنتون داشته باشید. خب اینجا میفرماد آقا کسی اگه با ایمان و با حساب که بذارد به عهده خدا اعتکاف کنه، گناهان گذشتش بخشیده میشه. خب خیلی کاره. المعتکف یعکف الذنوب و یجری له من الاجر که اجر عامل الحسنات کلها. میگه الانه که کسی در حالت اعتکاف است، مثل اینه که همه خوبی ها را یه جا داره انجام میده. حالا اینا حرف داره، یعنی میگه خودتون ندارین که روزدار همین که بخوابیدن در حال عبادت است. چون دادم که بخوابیدم روزه است. نمازگزار میشه بگم نمازگزار در حینی هم که بخوابه در حال نمازه؟ خب نمیشه، چون تن بیدار نشه که نمیشه نماز باشه. درد روزه دار در حینی هم که بخوابه روزه داره. حالا این اعتکاف خیلی چیزاست. اساس دنیا عبادته، انقطاع الالله است. و اعتکاف یکی از معانیش اینه دیگه. اینکه روایت خوب روایتیه. میفرماد که هر کس من اعتکف یومن، منظور در یه دوره ای ابتقاء وجه الله، اگه کسی برای خدا میخواد خدا محلش بگذاره اعتکاف کنه، اون چنان آتش جعل الله بینه و بین النار ثلاثه خنادق، سه خندق آتش بین اون و
آتش فاصله میفته، سه خندق آتش فاصله میفته، یعنی سه تا خندق تا آتش بخواد به آدم برسه فاصله است. یعنی چی؟ شما خودتون میدونید گاهی میل ها و هوس ها و گناه ها زود میاد سراغ آدم، بعض موقع نه زود نمیاد، فاصله میفته. میگه اعتکاف باعث شد که گناه ها نزدیک به آدم نباشه. گاهی شما حالا امتحان کنید، گاهی شما میخوان غیبت کنید، آقا غیبت ها تصور کرده تصدیق میکنه، همین که میخوام غیبت کنیم یادمون میاد شروع میکنه. یه وقت است نه، غیبت از دور که میاد میبینیم فاصله دارد با ما، زود تصدیقش نمیکنه تا میشه دفعش میکنه. اینا همش حساب داره. در مورد اعتکاف چند تا نکته. اولا این که خب میدانید در روایت داریم که نشستن در مسجد جزء عمر حساب نمیشه. من پارسالم چند تا این تذکرا رو دادم، خوبه برای خودم هم یادداشت کردم، مؤثر است انشاءالله برای شما، انشاءالله مؤثر. خب رو این که فکر کردین، دلم میخواد تمام این زمانهایی که بناس من خدمتتون باشم فقط رو همین یک کلمه بتونیم خیلی حرف بزنیم، خوبه به شرط که حرف خیلی نزنیم، اما اون که میخوایم بگیم رو نکته خوبش رو هی تکرار کن. وقتی که میگن عمر حساب نمیشه، یعنی گذران، گذشته و آینده را آدم ازش آزاد میشه. اساس نجات من و شما تو همین یک کلمه است. ببینید خدا مال گذشته است یا مال آینده؟ نه در گذشته است نه در آینده، حاله. یعنی خودم دیروز بود یا فردا هست؟ نه، چون حال هست همیشه هست. خدا همیشه هست، هر کس از گذشته و آینده آزاد شد با خدا رو برو میشه. این کلید بزرگی قفلا رو با میکن. تمام شاید بگیم، شاید هم بگیم اکثر دستورات برای همین یک کلمه است که ما را بیاره در مقام حال، و وقت ببینین چه قوقایی است. همینجا عرض میکنم، جای دیگه باید مفصلتر عرض کنم، این برگه هایی که خدمت عزیزان راجع به رزق داده شد، اگه بخواین تو این وادی معجزه میکنه. اینا روایت های معصومه. یه کسی که ما را یا قصه گذشته بهمون میده یا نگرانی آینده، رزق عجیب واقعا باید باور کنید رزق دست شما نیست. انشاءالله روایت ها یه نوری دارد که خودش کارش حل میکنه. با خواهش من اینه که هم تو پشت سر هم نخونید، ورقاش هم به هم ربط ندارد، یعنی که بگون نه این برگرد در اختیار دون هست دادین بهش، بله برمیداری. یه برگه هاییست اینجا، روایت هایی راجع به رزق است. چرا این نارا دلمون میخواد هممون بخونیم؟ برای اینکه امام معصوم به شکلای مختلف میگه آخه بابا جان رزقت رو خدا تأمین کرده است، به کارا دیگه برست، به کارا دیگه برست. مفصل این روایت ها آخر اون کتاب است که انشاءالله خدمتتون میاد آینده، به نام رزق در هستی، مفصل اونجا بحث شده است. یکی از راههایی که در سلوک اگه انسان طی نکنه تقریبا جون میکنه، این مسئله رزق است. تو همین جزوه هست یه روایت امام که می فرمان اصلا خدا رزق آدم همقا، ماده همقا دارد. همقا در عربی یعنی صاف و ساده، نه یعنی این که ما تو فارسی مصرف میکنیم، نه. امام می فرمان عمدن خدا رزق آدم ساده ها را زیاد کرده است، یعتبر العقلا، که عقلا بفهمند که با این زرنگی ها رزق بیشتر گیرشون نبیا. یه جدی حضرت می فرمان که اگر توکلتون زیاد بشید، یعنی بدونین ببینین خدا همه کار است، می بینید که مثل پرندهی که صبح با شکم خالی میرد و شب با شکم پر بر می گرد، رزق همه دون اینجوری تعمیل است. حالا چرا این مثال از دم؟ شما ببینید ذهن شما چقدر گرفتار گذشته و آینده می شد به خاطر رزق، بس حالتون باز میمونه. پس انشاءالله به لطف الهی با تذکرات انوار معصوم سر است والله سر است. یعنی ما چون باورمون نمیاد میگم مگه میشه، بعدم خب نتیجه نمیگیرید، بعد میگم خب چرا نتیجه نگرفت، میگم باورمون نمیاد که یه چیزی دیگه تو این دنیا به عهده ما گذاشتن، به عهده ما گذاشتن که عبودیت رو پیشه کنیم. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. پس میفرماد مسجد محل آزاد شدن از گذشته و آینده است. خب معتکف شرط اصلیش خب اینست که تو مسجد باشه. مسجدم که میدونی اینا رو حتما مطلعی یادتون نره، تمام مساجد شعبه از مسجد الحرام است. تمام مساجد شعبه از مسجد الحرام است. بنابراین شما الان به لطف الهی در جنبه نازله مسجد الحرامی، بر همینم رو به قبله تا اونجا که میشه از سنت وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله است. که عموما حضرت رو به قبله میشستن، عموما حالا به زحمت نباید خود نبندست. خب حالا در اعتکاف میفرماد که باید یه کاری کنی که از عالم گذران گذشته و آینده آزاد بشی. بنابراین باید جنبه های دنیایی را یک کاری کنی از ذهن و ذکرت بره بیرون. در واقع یک کاری کنی که مثل این که تو قبر هستی یا به لطف الهی ها بری قبر. من این سر قبر را عرض می کنم بلکه بتونم زودتر حرفم را بزنم. شما می دونین که من شما غیری تن شماست، تو این که شک ندارید که تن شما ابزار شما. خواهش میکنم همه عنایت بفرمان. خب این ابزار شما بدجوری مورد توجه شماست. آنی انگشت دادون که بشکنه در قد شد، دیدین که من دون دادش در میاد. چرا؟ چون میخوادش، میخواد ازش استفاده کن. 60 سال 50 سال با این تن ارتباط داشته، حالا وقتی میمیره مشکل برش پیدا میشه. یک، یه چیزی که همه حوائجش باش برطرف میکرده دیگه نمیتونه بهش دستور بده. از اون برم دلش باشه، هرچی بهش میگن بابا مردی، الموت و حق و نشور و حق، میگه باشه. اما بالاخره 20 سال 40 سال هرچی نگاه میکرده با این دست چیز بلند میکرده، حالا اینه دسته هست و نمیتونه چیز بلند کنه. هرچی میخواد دستور بده دستور نمیپذیره، ولی توجه روحش به چیه؟ به دستورایی که میدادست به این بدن، میذارندش تو قبر. بازم دلش کجاست؟ به بدنش. یعنی توجه به بدن خیلی سر تو این قبر گذاشتنه. بعد که میذارن تو قبر بازم ول نمیکنه، لحد میذارن روش، یه لحد دو لحد، همچون که سنگ گذاشتن خاک ها ریختن روش، یهو میند عجب دوتا ملک دارن میان. همه حرف اینجاست. چرا از وقت حالا نمیدی؟ حجاب توجه به بدن و ابزار نمیذاش ببینه. این ملک ها که بودن در روایت داریم، اینا با تو باره ها حرف میزدن. شنیدین که میگن ملک ها روی شونه اینا؟ راسته والا، اینا معنیش آدم نمیفهمه. نه اینا هست، اینا همونا. مثلا شما حالا من نمونه براتون میارم، شما انشاءالله به لطف الهی روز سوم که اعتکاف رو تمام کردین دم در، اگه خودتون رو با خودتون تنها بگذارین، میبینین که یه مرتبه تذکرن میان که خب خوب بود یا نبود. این همون ملک است که سر قبل میاد میگهد که یا نکیرت یا منکره دیگه، یا بشیرت یا مبشر، میگه خوب بود یا بد بود. نکیر یا منکر فاید میگه، یعنی فایده نه، چه فایده رفتی؟ بعد میگه نه بابا آخه خوب بود، تابع بودم. یا نه ملک یوم میاد میگه باریکلا ریزه کاری خیلی داره، انشاءالله اینا باید آروم آروم روشن بشه. خب عرضم اینجاستا که شما چطور میشه که ملک این را در قبر یهو میبینید؟ انقطاع از ابزار. همین اگه خواستین همین حالا صدای ملک این را انشاءالله بشنوید، راست خودتون نگوید صدا که صوتی نیست، قلبی است، تذکر است. اگه خواستید که عالم غیب را همین حالا منتقل بشید، خب باید این سه روزه را تو قبر بشید. قبر قوقاست، قبر محل ملاقات حضرت پروردگار. در روایت داریم هر کس که ملاقات من را نمیخواد، کره الله لقاءه، خدامون را نمیخواد. وقت تعبیر میکنن قبر، یعنی اگه کسی نمیخواد بمیره، ملاقات رب را نمیخواد، خب خدام نمیخوادش. قبر که جای بدی نیست که آدم نخواد. باید به لطف الهی خودتون رو از این تعلقات بیرون آزاد کنی. این همه تأکید منه تا انشاءالله این سه روزه یه چیزایی گیرد می. حالا اینا نمونه. پس حرف ما هنو همون نسا که اگر انسان از زمان و مکان آزاد بشه، در حال بیاد، خب حضرت رب العالمین در حال است، نه در گذشته است، نه در آینده است. ملائکه در حال هست، مجرد هست. اصلا سنخشون سنخ میشه، ارتباط میشه. تمام تذکرات هم نیست. پس یک، به قول معروف دیگه نمیشه ما کوچه و بازار رو ورداریم و بیایم تو مسجد. کوچه و بازار رو بذاریم در مسجد، که من از دوستان میخوام تا اونجا که میشه همه اینا در حد وسط است. دیگه نمیدونم حالا بفهمیم خونمون چه خبر است، ماشینمون پنچر شد یا نشده، نمیدونم تلفن کنیم ببینیم کی چی کار میکنه. پس کی میخوای بمیری؟ موبایلمون دائم روشن نگه داریم. نه دیگه، شما مرده اید. تا نمیری از خود و افعال خود که نمیتونی به جایی برسی. که خب پس چند تا چیز، حالا اینا، این که میفرمان حرف کم بزنید، بعدن هم تو روایت ها میخونیم انشاءالله، این روزا باید خیلی کم حرف بزنید تا منتقل بشین به عالم سکوت. چرا؟ چون اونجا دیگه این زبون نیست. این زبان بربند، این زبونه که ببندی اون زبان شروع میشه با قلب ما حرف میزنه. به شدت سعی بفرمان که سکوت طولانی داشته باش. رفقا پهلو هم نشینن، خیلی حرفا نزدنش هم طور نیست، الا تذکر مؤمن به مؤمن صحبت نیست. تر المؤمن و مرآتور مؤمنه. خود را تجلی کردن در قلب رفیق، اون قصهش جداست. کمک هم بکنید که غفلت نکنید، اما صحبت با هم دیگه نکن. رفیقا پلو هم نشینن به این اعتبار دیگه، نمیدونم موبایلا و این چیزا نباشه، دلتون از دنیا. شیطان شروع میکنه، حالا هنوز زوده، امروز روز اوله، فردا شروع میکنه یادت چه کا میفتی، یاد حقوق میفتی، یادت چیزا نکنه دادشم بره سر تاقچن اون کتابه و قلمه رو برده. آقا این همه را بیمحلی کنه، برو گم شو. وگر هرس به نالت بگیریم کریها. یه کاری کنید، عرض من اینه، استفاده دون تام تمام باشه. من دوباره رو این تاکید میکنم، من بالای این صفحه برای خودم، خدا میدونه دینا نوشتم، حالا برای شما میخوام یه کلمه نوشتم. حالا نوشتم که کام دل را کامل برگیر. یعنی چی؟ یه مثال میزنم از استاد عزیزمون حضرت آیت الله حسن زاده. اینا دارن فهمدن مثلا میری به سجده، کام دلت رو بگیر. یعنی آدم میره به سجده، میفهمدن بعضیا اینقدر این ذکر رو تکرار میکنن تا کام دلشون رو بگیرن، زود بلند نمیشن. حالا کل این اعتکاف هم یه هم چیزی است، کام دلتون رو باید بگیرید. تعبیر همون درسته، یعنی یه کار کنید کامل ترین شکل دلتون دیگه واقعا نتیجه بگیره، اینجور بگی. خب روی اساس پس که میگن کم صحبت کنیم، کم بخوریم، روزه خودش قوقا میکنه. روزه کم خوری باید شد که نفس مشغول بدن نشه، سیر میکنه انشاءالله به عالم بالا. گفتن معده خالی خیلی خوبه، یعنی اصلا خوشحال باشین که دارید گرسنه نمیشید، نه اینکه بگون وای حالا گرسنه نمیشه چیکار کنم. اول ظهور عالم معناست وقتی گرسنگی شروع شد. عرایز بنده ایناست که یه جمله ای من پارسال برای خودم یادداشت کرده بودم، برای شما هم خوندم، به لطف الهی خیلی جمله خوبی است. بازم تذکر میدم هم ببینیم. بزرگان فرمودند با جوع و روزه داری دو تا سال. گرسنگی یعنی هم تو آدم گرسنگی باشه، خیلی خوبه. مومن نه اصلا گرسنگی را دوست داره. یه وقت است روزه که میگیره دو تا کار کرده است، هم گرسنه است هم وارد یه عبادت خاص شده است. آقا میون میفرماند با جوع و روزه داری سحر، سحر با بسته هد و چشم یعنی بیداری، سحر و شب بیداری حاصل میشه، غلبه میکنه جنبه حیوانی به جنبه انسانی بر جنبه حیوانی غلبه میکنه. خب اینا که پس یادمون نره، یعنی شما برکات روزهی که هستید یکیش پس اینه که نمیذارید که این خوابالودگی حیوانی زندگی شما را بگیره. و با اعتکاف یک، همین که اعتکاف یعنی همون خلوت گزینی دیگه، و سمت با سات یعنی چه؟ سکوت. یعنی با اعتکاف و سمت باز چی میشه؟ اون جنبه دیگه ملکیمون روش میکنه. ملائکه حرف نمیزنن، ملائکه نورن برای هم دیگه. المؤمن و مرآت المؤمن، ملائکه سخن نمیگن، همین جلوه هن برای هم دیگه. انشاءالله اینجور میشه. این که به ما دستور دادن کونو دعا تناس به غیر السنت هم برای اینکه ملکی بشین، ملکی بشین. و از طریق جوع و اعتکاف و سکوت ترک مألوفات می شود، همون که تو قبر عرض کردن. یعنی شما آنی که اون چیزایی که باش اونس دارید آزاد شدید ملک ها می بینید. این عجب دنیاییست. و معتکف از حجاب مألوفات، اون چیزایی که باش الفت عمومی دارید آزاد شود. ولذا قوای غضبیه و شهویه حیوانی به قوای روحانی و ملکی مبدل شود. و با مداومت این مجاهدت دائم، آنی که دوباره ذهنتون میاد بره تو دنیا ولش کنید. آقا نمیدونین برکاتش چیه. آدم میگه مگه چی میشه الان مثلا یختم فکر کنیم راجع به این که مثلا خب دیروز با هم دیگه که داشتیم اختلاط میکردیم سری سفره اینا گفتم اینا گفتم، اینا شما را خلاص میکنه، نمیذارید وارد وادی حضور با عالم غیب بشید. سخت مواظب باشید که نرین دوباره تو کثرت دنیا. و با مداومت این مجاهدت جان صورت الهی به خود میگیرد و حضورش در عوالم غیب افزون گردد. شما همین حالا هم در عالم غیب خودتون، یه کاری کنید این بیشتر بشه اون بر غلبه کنه. و همین کارا ساده حالا عرض خواهم کرد انشاءالله. چرا که روحانیت وی بر جسمانیت او غالب آید، همچنان لقمه کم کند تا روز ملکه او شود. یکی از دایی که نمیدونم حالا انشاءالله این کتاب کوچیکه روزه دریچه‌ای به عالم معنا، اینم در دسترس آقایون و خواهرها باشد، خوبه بخونید اینا را، چون تذکراتی دارد که قلبا متوجه میکنید که بابا جان اون چه منو نگر میدارد روحانیت هست و عالم بالا. این جسم ابزار است، نباید این جسم خیلی در زندگی ما میدان داشته باشه، بدبخت میشه. اونجا بحث میشه که همچنان لقمه کم کند تا روز ملکه شود. روزه که ملکه شد یه چیز عجیبی گیره شما میاد و اون که میفهمید عجب پس ما بی بدن زنده تری. رحمت الله علیه که از مرحوم آیت الله حسین قلی همدانی رحمت الله علیه میگفتن همین بوده. میفرمودن آقا اولین چیزی که به طرف میدادن تا نجاتش بدن توجه به جنبه معنویش و انصراف نسبی نسبت به جنبه مادیش. ما همین تذکرات ساده فرمودن طوری میکردن که طرف در فکرش متوجه بود که اون جنبه منش اصیل تر از جنبه تنش. ممکنه شما بگید ما تو فلسفه اینا رو میخونیم، فایده نداره. با فلسفه کسی به جایی نمیرسه، آدم باید ببینه، باید خودش که میبینه ده اون ببینه. خب و سخن کم کند تا گرسنگی آزارش ندهد. این خیلی دستور خوبی است. آسونه ولی خیلی خوبه. شما دوستان گاهی حالا براتون پیش میاد بعدم ممکنه آقا مثلا ما گاهی روزه اذیتمون میکنه یا روزه ناب نمیتونیم بگیریم، روزه ایم اما به فکر روزه ایم، یعنی یه وقت دیدم کنار یه باقی داره میره صفا میکنه، یه وقت رفتنشو داره نگاه میکنه، بنا بود که ما باقا نگاه کنیم نه رفتنمونا. از موقع آدم تو ماه رمضان روزه است اما داره هی روزهشو نگاه میکنه که کی از دستش راحت شه، این نیست. اون که روزه وارد وادی شدن است. خب تو وادی که آدم راه میره نگاه میکنه، قدماشو که نگاه نمیکنه، وادی رو نگاه میکنه. عجیب آقا این مسئله که میفرمان اگه کم سخن بگی میبینین که اصلا گرسنگی میشه طعام، گرسنگی میشه طعام. هیچ چیزی زیر این آسمون یقینه برای بشری که هنوز تو این دنیاست هیچ چیزی خوشمزه تر از گرسنگی نیست، چون مقدمه تجرد است، تجرد انسان. و از دنیا سخن نگوید تا هوسش تحریک نشود. خب این چیزایی که آروم آروم پس میگیم، میفرماد که در مسجد مواظب باشید که حریم قضیه ازش غفلت نشه. بعدم میفرماد که عدم استعمال عطر و عدم معامله و اینا باعث میشه که منتقد شدن به عالم غیب برادون راحت باشه. بعدم این آیه بلدین دیگه، میگه که من اصلا خود صریح آیه است، بلات تو باش روحون نه و انتم آکفون. وقتی که در اعتکاف هستیم دیگه نباید چیزایی که لذت حلالم هست اونجا دیگه میخوان شما رو به یه جای بالاتر ببرن. امیرالمومنین یه روایت طولانی دارن، میخونیم انشاءالله نتیجه میگیم. حضرت میفرمان یلزم المعتکف المسجد. اولا معتکف باید تو مسجد باشه، به همون معنا که عرض کردم. مساجد میدونیم که مساجد یه مرتبه پایینه، بالاش بیت المعموره، بالاش عرشه، بالاش حضرت الله. شما میدونید که در مکه کافر نمیتونه عبور کنه، حرام است. یعنی اصلا کافر را در حرم راه نمیدن. هواپیمایی هم که کافر توشه حرام است، نمیذارن. نمیشه از بالای مکه بره، نمیشه، ممنوعه، هیچ وقت نمیذارن. چرا؟ برای اینکه این مکه تمامش مکه است، زمینش صورت بیت المعمور است، بالاش مرتبه بالاتر از این خانه سنگی بیت المعمور است، محل ملائک. بالای بیت المعمور عرش است، محل اسماء الهی. بالاتر از عرش خود حضرت الله است. تمام مساجد اینطوری است. شما معجزه مساجد را نمیدونم چقدر عنایت دارید که میفرمان اصلا مؤمن باید عمرش تو مساجد بگذره. یک روایت های ناوی داریم اینقدر آدم حال میاد وقتی که میخونه. البته ما گله داریم، گله داریم از اینکه مساجد ما را از مساجد بودن دارن در میارن. مساجد باید ساده باشه، محل خلوت داشته باشه، زاویه داشته باشه. مساجدی که با روح ایمانی ساختنده پره کوچه پس کوچه است، پره پستوه. همدن این کار را کردن، پشت ستون زیاد داره که هر کس بشیند اون گوشه ای تنهاییش کار. مساجد را اونایی که اهل بودن یه جور دیگه می ساختن. عرضم اینجاست، می فرماد که حالا پس اگه شما الان تو مسجد نشستین با کجا ارتباط دارین؟ با تمام عرش ارتباط دارین. نگود که نمی فهمین. باشد، اون نورش نوری نیست که به حافظه بیاد، به قلب میاد. کم و زیاد بهره من خواهید شد. بعد میفرماند که و یلزم ذکر الله، باید که دائم این قلب رو متوجه حضرت الله کنید، ذکر بگید. همینجاست که پس این از کاری که پیشنهاد شده است رو گفت صد انداختی تیر و هر صد خطاست، اگر هوشمندی یک اندازه راست. یه همت بکنین بوی ذکر انشاءالله به لطف الهی به مشام ما برسه، ببینین یه جور دیگه میشه زندگی. من بعدن خواهم اینا مفصل عرض کنم. انسانهای بزرگ بیش از آن که از بیرون سیرشون کامل بشه از درون کامل میشه. میخوان جمله ما باز یه جور دیگه بگم، بعضیا به جای این که بیرون به جنباندشون در درون می جنبند. شما واقعا نگاه کنید، مثلا بلند شید برید فلانی را ببینید، کاری بعدی که نکردین، حالا کبریای حضرت رب العالمین با الله اکبر ببینید، ذکر الله اکبر میشه چیزی بالاتر از دیدن کبریای حضرت الله که نیست که. آدم بتونه کبریایی حضرت رو ببینه، نگاه کنه، با چی میشه؟ با الله اکبر. اینا ذکره یه قاعده و قراری داره. کبریایی حضرت هم هیچی جاشو نمیشه. شما مثلا وقتی یه ساختمان بزرگ یه کوه میبینین یه خورده حیرت میکنین، چرا؟ برای اینکه یه بزرگی داره دیگه. حالا کی بزرگه؟ بزرگه تازه نه از این بزرگی ها. اینه که این ذکره خود قرآن ذکر است. خود قرآن ذکر است. تدبر کنید با صوت حزین، شراب قلب عارف قرآن است به صوت حزین. با صوت حزین با خودتون بخونید، متذکر بشید، بخونید خسته نشید. خود قرآن ذکر است. از کار ماه رجب را یادتونن. این اصلا به نظرم از همش واجب تر است. مفاتیحی که در خط اختیار عزیزان هم از کار ماه رجب هست، همون استغفارای ماه رجب، ادعیه ماه رجب فوق العاده است. خود قل هو الله احد لا اله الا الله اینا که هست برای ماه رجب، اینا مقدم است. پارسال هم عرض شد، ببینید این ذکر یونسیه را که روایت هم داریم، مشهور است که مثلا اینا عرفا میگن، یواشاش مردم یادشون رفته، دو روایت داریم که ما میفرمان که این ذکر را بگو، ذکر یونسیه، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. علمای بزرگ میفرمان سرش کجاست؟ آخرش کذالک ننجی المؤمنین. ببینید میگه یونس را چطوری نجات داریم؟ حضرت یونس را همینا گفت. یعنی پس حالا یونس را نجات داریم و کذالک مؤمنین را نجات میدیم. اینجوری پس همه چیز فهمیدن. یعنی این ذکر داره میگه آقا ما مؤمنین را از زندان تنگ هوس و شهوت و کبر و عدم توکل و خودخواهی نجات میدیم. لا اله الا من دلم نمیاد تکرار کنم چون ترسم از دان که پارسال بودن کسل بشن، اما یخت عنایت بفرمان سوق قد توجه کامل به معبودی که باید او به من دستور بدهد. هر دوتاش لا اله الا انت فرهنگ دینی غیر خود واژه‌ی لغت و معنی اصطلاحیش همینه که عرض کردم، تمام توجهم به تویی که باید فقط تو به من دستور بدهی. حضرت یونس هم گفتن ببخشید که دستور تو رو نشنیدم، چون دعوای این بود دیگه، دعوای این بود که چرا نشنیدی؟ حالا فهمید که نشنیده. پس اصلا بحث نشنیدن است، نه فقط صرف توجه و عبودیت، بلکه اطاعت. پس در ذکر لا اله الا الله دو تا چیز خوابیده است، عبودیت و اطاعت. وقتی شما میگون لا اله الا الله یعنی دو تا چیز، یعنی تمام توجه من به توست و تمام فرمان برداری من از توست. این آدم بشنید هی به قلبش بگه که خدایا کسی کاری نیست، من از تو فقط به تو دل بستم و از تو هم حرف میشنوم، ببخشیدم که تا حالا نشنیدم، معجزه میکنه. خدا انشاءالله به هممون توفیق بده. اینه که پس ذکر و صلوات خودش اینا خیلی کار ازش میاد. من خودم این قضیه را، حالا این طور نیست اینجا بگی، یه مشکلی برای یه بنده خدا پیش اومده بود، بعد آیت الله بهاءالدینی رحمت الله علیه رو دعوت کرده بود، پنج شنبه ای بود، ما رفتیم خدمت ایشون فهمیدن امروز نهار دعوتمون کرد. خب دیگه رفتیم با آقا، یه مزرعه حاشیه قم بود، خب نشستیم و نماز خوندیم و قبل از نهار آقا قسم تعیین کردن، یکی 100 تا صلوات، چون یادم نیست چند تا بودیم که حساب کردن آقا، اولم گفتن چند نفرید و گفتن، بعدش گفتن آقایون صلوات رو بفرست. خب ما فرستادیم و بعدم نهارمون رو خوردیم، بعد فهمیدیم که اون بنده خدا مشکلش همونجا درجا حل شده. حالات نفس روحانی آیت الله بهاءالدین نقش اصلی را داشته است. اما میخوام عرض کنم بالاخره شما هم که بی کس و کار نیستین، شما امیرالمومنین دارین دیگه، به نور امیرالساده نیست. شما با توجه به اینکه شیعه امیرالمومنین میگی این صلوات ها پرده های حجاب بین شما و خدا را از طریق نور اهل البیت میدرونه، خیلی اسرار تو این صلوات خوابیده است، وقتش اینجا نیست. حضرت میفرمان که پس یلزم ذکر الله و تلاوت القرآن و صلات ولا یتحدث به احادیث دنیا، نگذره قصه های دنیا به قلبش بیا، شعر نگه، معامله نکنه، و در جمع اون چیزی که خلوتش رو به هم میزنه نداشته باشه. ولا یتکلم به رفثن ولا یماری احدا، این تیکش مجاله، یعنی حرف سبک با هم نزن، قلب رو محجوب میکن. و این جمله بعدیش مرا یعنی چه؟ یعنی جدال کردن. شما تو مکه که میدونین این یکی از محرمات حجه، اینجا هم بفرمان یعنی مثلا اینجوری دیگه، شما میگوید به نظر من الان مثلا این کار درسته، بعد اون میگه نه به نظر من اون کار درسته، اون نه من میدونم این کار درسته، اون میگه نه من میخوام این کار درست، این میشه مرا، این کار درسته، میگن قلبو محجوب میکنه. امام حسین میفرماد خدا رحمت کنه کسی را که حقی باشه، باشه هست حق با اینه، ولی ترک مرا میکنه، رهاش میکنه. میخوام چیکار؟ از این باید تو زندگی باشه، به خصوص حسین میفرماد بیا پاید اینجا که نشستین با هم یه همچی بحثایی نکنید، بخواید به هم ثابت کنید اینا. نه آقا من میگم ببین حقیست، بپذیر، نیستم نپذیر. بعد ادامه میدن و ما کف عن الکلام عن ناس فهو خیر له، اون چه که باعث شد که کمترین حرفا با مردم بزنه این براش بهتر. خب این دیگه نهایتا پس حرف ما این شد دیگه که باید یه کاری کنیم که بیشترین بهره را از اعتکافمون ببریم، یعنی صورت تامه تمامیه اعتکاف. در این راستا پس انشاءالله اون چیزا را هم عنایت بفرمان بهش، همون چیزای ذکر را که راجع به رزق را که عرض کردم. بعدم ما حالا امروزم اگه نشد، ما سیرمون این بوده از هر سال این حدیث معراج رو که آیت الله جوادی میفرمان جمع همه دین را یک جا در معراج به پیامبر صلوات الله علیه و آله دادن. این وقت ها دونم یه سری جزوه با اینا احتمالاً در اختیار عزیزان هست، این جزوه ها به این اعتبار باید باشد که مذکر سنن جاری در هستی است. بالاخره یه قواعدی توی این عالم هست، ما باید اینا رو به خودمون متذکر بشیم. یعنی اوقات دون را که میخواین صرف کنی خوبه به این نیت میخونین که متذکر شما باشه، و بالاخره این اوقات کمترین تلفات رو داشته باشه. این آیه رو هم بخونم دیگه، احتیاج نیست حالا ما امروز بحث حدیث معراج رو بکنیم. عزیزانی که از حالا قبل یادشون نیست، اونایی که گفتیم یادشون بیاره تا ما بعدش بخونیم. آیه 94 سوره انعام ختمی است که با فتحش میخونه. آیه قرآن است ولقد جئتمونا فرادا، عزیزان تنها میان پیش ما، کما خلقناک، همین طور که اولم پیش ما چی بودی؟ تنها بودی اول مرد. و ترکتم ما خولناکم ورا از ظهورکم، و اون چه که از اسباب دنیا خولنا هر چیزش اینا رو میذارید پشت سر میان، یه همچی حالتی رو شروع کنید توی شخصیت خودتون که شما کجای دنیا هستید؟ شما بین خودتون و خدا هستید، بقیه که شما نیستید. شما کجای دنیا هستید؟ همین که حضرت رب فرمودن تنها بین شما و خدا. این حالت اصطلاحا هم بهش میگن چی؟ ذکر مرگ، یاد مرگ. استاد می فرماند هیچ ذکری کارساز تر از یاد مرگ نیست. نمیدونین معجزه چیست، حداقلش وهمیات فرو میریزن. دختر این فکر کنید شما همه دون مصیبت ما مگه این نیست وهمیا چیزای علکی برامون مهمه است آبرو نمیدونم پرستیج اجتماعی بعد چی میشه بچه‌مون آینده‌مون اینا وهم است بچه‌هاتون مال خدان آینده شما جزء شماست مال خدا اینا نمیذارید زندگی کنید اگه یادتون باشه که شما اومدین تو این دنیا که زندگی کنین قشنگ برید اون دنیا فرماد وقتی میای اون دنیا تمام اینا رو گذاشتی پشت سر پس بنابراین تو میمان یا خدا حضرت آیت الله حسنزاده حفظ الله تعالی یه بار پیشنهاد کردن که بیان میرسیم بیان چند تا بودیم خدمتشون گفتن میان بریم خونه آیت الله طباطبایی اون روز نزدیک بودن به هم آیت الله طباطبایی رحلت فرموده بودن سالگردشون بود خب ما هم از خدا خواسته گفتیم بله بعد بلند شدن راه افتادیم رفتیم تو همون اتاقی که خب آقا اینو تحویل میگرفتن دادن نشستند و بعد یه جمله گفتن آقا گاهی یه جمله میگفتن خب دقت کنید جمله ایشون را از قول آیت الله حسنزاده فرمایش حضرت آیت الله طباطبایی رحمت الله فرمودن که یهو میرفتن تو فکر گفتن این درسا این بحثا اینها عموماً زود از ذهن ما میره به ما وفا نمی کنه نهایتش تا دم مرگ است این کتاب و درس اینا خب آقا درس میده درس های بعد می فرمودن که یه مرتبه می گفتن از این به بعد ما میمانیم و ابد ما گفتن چند بار اینو تکرار میکردن آمد میرفتن تو فکر جلسه رو هم میبردن تو فکر بعد دوباره متذکر میشدن که از این به بعد ما میمانیم و ابد ما حالا این همین آقا اینجا اومدین که اینا حس کنی خدایا به حقیقت امیر المومنین ما را در ابدیت من سرفراز بگردن خدایا به حقیقت امیر المومنین این جلسات رو این نشست رو این سه روز اعتکاف رو به حقیقت امیرالمومنین برای ما با برکت و نورانی بگرد خدایا اگر گناهی تقصیری ضعفی هست خدایا به عصمت امیرالمومنین مرتفع بگرد پروردگارا به هیبت امیرالمومنین عزیزانی که در جبهه حق مقابل کفر صهیونیست ایستادن پروردگارا به اسم عزیز و حکیم خودت به عظمت امیرالمومنین به نور وجود مقدس پیامبر آنها را به تمام معنا موفق بدار پروردگارا این برادران حزب الله را وسیله عزت اسلام در جهان معاصر بگردان و صلی الله علی محمد و آل محمد.